بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و به تبع ایشون مرحوم آشتیانی قدس سره، اینها تصریح کردن به اینکه این روایت صحیحه عبدالله بن سنان ظهور در شبهه موضوعیه داره و شامل شبهات حکمیه نمیشه و برای این مدعا قرائنی اقامه کردن که یک قرینه رو در بحث گذشته ذکر کردیم و اون قرینه این بود که این تقسیم شی به حلال و حرام این ظهور در فعلیت داره، یعنی یک شیئی است که بالفعل یک مصداق حلال داره و یک مصداق حرام، و ظهور دومش در این است که این تقسیم منشأ برای شک می شود در مورد مشکوک، اونچه که سبب می شود که ما در مورد مشکوک شک بکنیم همین تقسیمه، و این دو تا ظهور هیچ کدام در شبهات حکمیه وجود نداره. در شبهه حکمیه ما تقسیم بالفعل به حلال و حرام نداریم، نهایتش این است که میگیم این شی قابلیت اتصاف به حلمیت داره و قابلیت اتصاف به حرمت داره، اما بالفعل ما نمیتوانیم بگیم یک مصداق حلال داره و یک مصداق حرام. و همچنین این ظهور دوم که مرحوم آشتیانی هم خیلی تأکید داره و دیگرانم تبعیت کردن، این است که از روایت استفاده می شود که همین تقسیم منشأ برای شک شده، این که شی فیه حلال و حرام این منشأ شده برای این که ما در یک موردی شک بکنیم. در شبهه حکمیه چنین چیزی صدق نمی کنه. ما وقتی لحم حمیر رو شک داریم که آیا حلال یا حرام، اینطور نیست که بگیم چون یه قسم لحم لحم غنمه، یه قسم لحم لحم خنزیره، تقسیم لحم به حلال و حرام سبب میشه برای شک. ممکنه بقیه لحوم رو یقین به حلیت داشته باشیم در این مورد شک بکنیم، یا ممکنه بقیه لحوم رو یقین به حرمت داشته باشیم در این یک مورد ما شک بکنیم. به نظر ما این قرینه قرینه تامیه، این دو تا ظهور این روایت رو کاملا ظاهر در شبهات موضوعیه قرار میده. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون یک مناقشه ای کردن و بعدم از مناقشه جواب دادن، فرمودن ما جایی داریم که این تقسیم منشأ برای شک بشود در شبهات حکمیه. یک مورد رو خود مرحوم آشتیانی بیان کرد و اون در موارد علم اجمالی بود، بعد ایشون چند اشکال کرد، چهار اشکال کرد که دیروز بیان کردیم. اما مرحوم آقای شرط می فرماین که ما در شبهات حکمیه مفهومیه میتونیم بگیم این تقسیم منشأ برای شکه. اگر ما در مفهوم ماء مطلق تردید داشته باشیم، خارجاً میدونیم الماء المطلق حلال و شربه، التین حرام اکله و شربه، این رو میدونیم. اما در مفهوم ماء مطلق تردید میکنیم و این مفهوم چند احتمال داره. حالا یک مورد مایی پیدا کردیم به حسب این که شبهه مفهومی که وجود داره، نمیدونیم بر این ما عنوان ماء مطلق صدق میکنه تا حلال باشه، یا عنوان تین صدق میکنه تا حرام باشه. تقسیم ما به حلال و حرام منشأ شده برای این شک. ایشون بعد از اینکه این مناقشه رو میکنه که در اینجا ولو شبهه شبهه حکمیت اما تقسیم منشأ شده، جواب میدن که در این روایات، در این روایت وارد شده حتی تعریف، این تعریف ظهور داره که منشأ معرفت باید امارات خارجیه باشه، در حالی که در شبهه مفهومیه منشأ معرفت رجوع به لغته. ما باید رجوع کنیم به لغات و به کتب لغت ببینیم که ماء مطلق مفهومش چیه. ولذا جواب میدن از این مناقشه. اما جواب روشن‌تر این است که در همین مثالم تقسیم منشأ شک نمیشه. اون چه که منشأ شک میشود عدم العلم به معنا و موضوع له لفظه. ما موضوع له رو نمیدونیم، ولو این تقسیم وجود دارد، اما این تقسیم هم باز در اینجا منشأ برای شک نمیشه. اون چه که منشأ برای شکه عدم العلم به موضوع له در لغته. بنابراین این مناقشات وارد نیست. ما اگر از این روایت میگیم چرا امام فرمود کل شیئن فیه حلال و حرام، خب برای کل شیئن مشکوک حلال فقاله که حلال حتی تعرفن او حرام بینه، چرا این تقسیم را آورد؟ میخواد بیان بکنه که این تقسیم منشأ برای شکه و لولا این تقسیم شکی وجود نداره و این فقط در شبهات موضوعیه جریان داره. جواب دیگه این است که در همین شبهه حکمیه مفهومیه که ایشون به عنوان نقض آوردن، بگیم اونجا هم باز تقسیم منشأ شک نشده، اونجا هم عدم العلم به معنای لغوی منشأ شک میشه، تقسیم منشأ شک نمیشه. میدونم اصلا ولو این تقسیم وجود دارد، یعنی ما دو نوع ماء مطلق حلال و تین حرام، اما این منشأ شک ما نمیشه. بله نه نه نه، این کاملا ظهور در این داره که این منشأ شکه. فیه حلال و حرام یعنی آخه دو تا ظهور گفتیم وجود داره. ظهور اول این است که بالفعل یک مصداق حلال داره یک مصداق حرام. خب دو میگیم این منشأ برای شک باشه، چه بسا اون ظهور اول در شبهات حکمیه بیا در لحن بالفعل لحن قنم حلاله، لحن خنزیر حرامه، اما اونی که منشأ شک در لحم حمیر هست تقسیم نیست، ولو به فعل این تقسیم وجود داره. حالا شیء رو معنا میکنی، شیء رو معنا میکنی.
اما کلمه که باید هم معلومه که ایمان میده در جواب سایی فرمه از اون معلومه که سایی از موضوع نبوده ایشون از موضوع سایی که کنه آیا ما اگر شک کردیم این گوشت کشتی که تن هست یا گوشت شینده هست برای ما این ما چه کار کنیم؟ ایمان این سایی میخواد سایی که کنه ما اگر شک کنیم این گوشت برای ما آیا حلال هست یا نیست ایمان خبر بکنم.
یعنی این فیه حلال و حرام رو امام به عنوان که سائل گفته امام در جواب آورده؟
نه، امام
سائل پرسیده
با
سائل با توجه به ذهن سائل. نه، با توجه به اونم خیلی خوب. ما میگم آقا این غریزه میشه که ذهن سائل در شبه موضوعیه بوده. شما ببینید اون بیانی که باز یه روز مرحوم آشتیانی داشت، شما اگر بخواید این رو به شبهه حکمی معنا کنید باید بگید کل شیء فیه احتمال الحرمه و احتمال الهندیه. تو در شبهه حکمیه اینه دیگه، در شبهه حکمیه میگه احتمال دادیم لحم حمیر رو شارع حرام کرده، احتمال دادیم حلال باشه. اما در شبهه موضوعیه احتمال نیست، بالفعل میگه آقا لحم غنم حلاله، لحم خنزیر حرام. احتمال نیست. یعنی ایشون گفت روایت رو اگر بخواییم به شبهه حکمی معنا کنیم باید بگیم ظهور دارد در وجود الاحتمالین، در حالی که روایت ظهور در وجود محتملین داره. یعنی الان حرام بالفعل، حلال بالفعل. تشکیل
کنید
که
راوی از ایمان سوال نمیشه.
ببینید حالا اینجا که ما اصلا سوالی نداریم، ما هستیم و جواب از جواب چی استفاده میشه؟ اصلا فرض کنیم که حالا فهو لکه، لکه رو به مخاطب کلی امام داره میگه، لزومی نداره به مخاطب حاضر بگه. فهو حلال اگر فرمون، چون لکه خصوصیتی نداره. کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال. باید اینجا بیدیم که این روایت ظهور در چی داره. به نظر ما این ظهوری که شیخ برش تکیه کرده، مرحوم آشتیانی هم تکیه کرده، خیلی از بزرگان هم این رو پذیرفتن، این قرینه خیلی روشنی میشه که این روایت ظهور در شبهه موضوعیه داره. حالا چند تا قرینه دیگه هم وجود داره. نه، خود حرام و حلال، حرام و حلال. ببینید که احتمال حرمت، احتمال حلویت، اون مضافانه لیش میشه محتمل. محتمل یعنی خود حرام، خود حلال، وجود حرام، وجود حلال، نه احتمال حلال، احتمال حرام و احتمال حلال. عرض کردم چند قرینه دیگه در کلمات مرحوم آشتیانی آمده که دیگرانم که بعد آمدن از همین جاها گرفتن. اینی که حالا ما در این وقت مفصل کلام مرحوم آشتیانی رو ذکر کردیم علتش اینه. یکی از این قرائن می‌فرماید قایته حتی تعرف انه حرام بینه. می‌فرماید غایت رو معرفت الحرام قرار داده. خب حتی تعرف الحرام این در صورتی می‌تونه غایت باشه که بگیم الان امام وجود حرام بالفعل رو فرض کرده. یعنی مفروض کلام امام این است که یک حرام بالفعل هست. امام می‌فرماید شما این شیء براتون حلاله تا حرام بالفعل رو بشناسید. پس مفروض کلام امام وجود یک حرام بالفعله. این فقط منطبق بر شبهه موضوعی است. در شبهه حکمیه میگیم آقا من نمیدونم شرب توتون حلال یا حرام. اینجا بگیم حتی تعرف انه حرامون این معنا نداره. شربتون احتمال میدم حلال باشه، احتمال میدم حرام باشه. اما اینکه بگیم حتی تعرف انه حرام، که ظهور در این داره یک حرام بالفعل موجود هست، این معنا نداره. دیگه چرا؟ نه ببین یک که کل شیء فیه حلال و حرام، خب آیت برای چیه؟ آیت برای مقبله. فهوه لکه حلال حتی تعرف انه حرام. این قایت ظهور در این داره که یک حرام بالفعل موجوده. به هر شیئی رو شما بهش برخورد کردید حلاله، تا بدون این حرام بالفعل بهش رسیدید. خب یعنی این دور اومده وجود ذهنی ما بیان میکنه؟ یعنی
تصفر میزن بود
خواهد زمانی که
در حرام
پیدا کنید. خب نه ببینید یه وقتی هست که میگیم که درست میفرمید، یعنی حالا بخواید بهتر تکمیل کنید فرمایشتون رو، بگید حالا شبیه روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، چه هر چیزی برای تو حلاله مگر اینکه علم پیدا بکنی به حرمتش. ببینید اینجا که باز در اینجا کل شیء لک حلال هم عنوان غایت بذارید حتی تعلم انه حرام. ببینید اینجا حرام با الف لام آمده، حتی تعرف الحرام، این الف لام ظهور در الف لام عهد داره، نه عهد ورق و عهد ذهنی، عهد فکری اصلا نه ذهنی. یعنی کل شیء فیه حلال و حرام، حلال حتی تعرف الحرام، این الحرام این هم حرام موجود، حرام الفعل. اگر این حتی تعرف انه حرام بود، این فرمان شما درست بود، بگوید مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اما اینجا داره حتی تعرف حرام، این علی کلام همون، این همون حرامیش که جز اقسام بود دیگه، دیگه حرام دیگه که نیست که، همونه. لذا این هم قرینیت پیدا میکنه بر این که روایت در شبه موضوعیه ظهور داره. قرینه حالا به ترتیب امروز تا سهالا یه قرینه امروز ذکر کردیم، قرارنه که قبلا اون رو بذاریم کنار. قرینه دومی که باز در کلام مرحوم آشتیانی آمده می فرماید لا معنا لجعل حرمت بعض الموضوعات کلیه غایتا لحلیت الموضوع کلی المشتبه الاخر. حالا شیء رو معنا میکنه، ببینید شیء رو معنا میکنه. عرض میکنم قرینه دوم اینه، شما اگر بخواهید غایت را بیارید روی شبهات حکمیه، خب یعنی چی؟ بیم آقا شبهات حکمیه همیشه همونطوری که خودش کلیه، موضوعش هم چیه؟ کلیه. یعنی نتیجه میشه غایت حرمت یک موضوع کلیه. خب اینو بخواییم قایت قرار بدیم برای چی؟ یعنی حرمت لحم حریر را قایت قرار بدیم برای حلیت لحم غنم. اگر ما قایت رو به شبهه حکمی معنا بکنیم نتیجه همین میشه، میگه ما کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، اون شیء برای شما حلاله. تا چه زمانی؟ تا زمانی که شما علم پیدا بکنید به حرمت یک موضوع کلی. خب ایشون میفرماید این قایم یه موضوعه، مقیا یه موضوع دیگریه. مقیا یک موضوع کلی دیگری که میگیم حلالو، قایم یه موضوع کلی دیگری که میشه حرام. حرمت یک موضوع کلی دیگر چه ربطی دارد به این که قایم واقع شود برای حلیت یک موضوع کلی دیگر؟ اینا دو تا موضوع کلی میشه. میگیم این شیء برای شما این شیء کلی، این شیء کلی حلاله. قایتش چیه؟ قایتش این است که یک کلی دیگر حرام بشه. هیچ تناسبی بین اینها وجود نداره. و بعد در دنباله شرموده است که معنه لو بنی علی لم یکن معنا لجعل الهلیت ظاهریه فی الموضوعات کلیه مع فرض العلم به حرمت بعضها. شما اول روایت رو میگید کل شیء فیه حلال و حرام. این حلال و حرام یعنی حرمت واقعیه و حلیت واقعیه. ما بیاییم فهو لك حلال، این حلیت ظاهریه. حلال و حرامون اول روایت حلیت و حرمت واقعیه، فهو لك حلال حلیت ظاهریه. خب اگر ما بیاییم بگیم آقا این حلیت ظاهریه این رو شارع جعل کرده برای موضوع کلی، موضوعی که برخی از مصادیقش حرمت واقعیه داره، این چطور میشه؟ کل شیء فیه حلال و حرام، این حلیت و حرمت واقعیه است، این داره تردیدی میشه. و هو لک حلال جعل حلیت ظاهریه، این حلیت ظاهریه است. خب اگر ما مسئله رو بخوایم ببریم روی شبهه حکمیه، شبهه حکمیه میاد روی موضوعات کلیه. خب میگه آقا یه موضوع کلی مثل لحم غنم حلیت واقعیه داره، یه موضوع کلی مثل لحم خنزیر حرمت واقعیه داره. حالا بیاد شارع برای همین موضوع کلیه حرمت واقعیه داره حلیت ظاهریه جمع کنیم، میگه نمیشه. شما اگر روایت رو ببرید روی شبهه حکمیه، از اول روایت تا آخر روایت بعد کل شیء کل موضوع کلیه که فیه حلال و حرام، این موضوع برای شما حلال است به حلیت ظاهریه، این چطور میشه اصلا؟ لذا این رو هم ایشون قرینه قرار میده برای اینکه روایت رو بعد بیاریم تو شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه میگیم یک شیء معین خارجی فیه یه در کلیه او حلال وجود داره، حرام وجود داره. حالا ما نمیدونیم این مثال برای کلیه حلاله یا مثال برای کلیه حرام. در قرینه سوم بله براعت همینه، میگیم آقا یک شیء همینه. ببینید در براعت شما میگید شرب توتون، شرب توتون کلی یا جزئی؟ کلی. میگید آقا نمیدانیم در شریعت شرب توتون حلال یا حرام، این شرب توتون موضوع کلی. خب حدیث رفت میامد گفت رفع اما لا یعلمون، گفتیم اینجا حرمت برداشته میشه. یا میگیم کل شیئن لک حلال که حالا در همین احادیث حل به اون میرسیم، حلیت ظاهری برای جمع میشه، مانعی نداره. برای موضوع کلی حلیت ظاهری رو شارع بیاد جمع بکنه. اما یه موضوعی که ما میدونیم حلال بالفعل داره، مثل لحم غنم حرام بالفعل داره، حالا برای همون کلی شاره بخواد حلیت ظاهری رو جلب کنه، نمیشه. این یه وقت دیگه موقع یه موضوع لحم حرام بالفعل داره، حلال بالفعل داره، بر اون مورد مشکوک که مورد جزئیه حلیت ظاهری شاره جلب میکنه، مانعی نداره. اما شاره بیاد بگه یوهنناس لحم که یک موضوع کلیه، یه قسمیش حلاله یه قسمیش حرامه، حالا در همین لحظه کلی اگر شما شک کردید من حلیت ظاهریه رو میارم. این معناش جهله، حلیت ظاهریه برای موردی که بعضی از مصادیق حرمت واقعیه داره. درسته، ولی خارج خصوصیت نداره. ما در شبهه موضوعیه بگم آقا این لیوان معین جلوی من برای من مشکوکه، اما لیوان جلوی شما مشکوک نیست، و لذا شبهه میشه شبهه جزئیه، موضوع جزئیه. خوش میام که برای اینجا میاد میشه جزئی. این هم قرینه بعد. قرینه سوم اجزه بفهم بند او برای اینجا نیست، او برای اونجا نیست که ما مثل در بحث اجتماع امر و نهی بخواییم بگیم حالا جانب امر رو غلبه بدیم جانب نهی رو غلبه بدیم، میان میگن دفع المقصده اولا من جلب المقصده، اما اینجا نه، اینجا این اصطیل نداره. نه قرینه سوم ایشون میفرماید اگر روایت مربوط به شبهه حکمیه باشه به جای حتی تعرف الحرام باید میگه حتی تعرف حرمته، نه حتی تعرف الحرام. این یه کلمه منه رو دیگه نمیخواد. ببینید در همون قرینه اول ما بیشتر رو الکلام تکیه کردیم، الحرام. در این قرینه، در این قرینه میگه خب باید روزش بگه حتی تعرف حرمت بود و ثانیا منه دیگه نمیخواد. این منه و الحرام باز قرینه میفهمد که این مربوط شبهه موضوعیت، یعنی در موضوعات منه بعضی از موضوعات حلاله بعضی از موضوعاتش حرامه. حالا اگه یه شیئی شک کردی داخل در اینه یا داخل در اون، اینم حلاله تا اینکه اون موضوع معین حرام رو با تشخیص بشه. شیء رو نه، حالا عرض میکنم خود مرحوم ما راجع به شیء 3-4 تا تفسیر در کلمات آئین وجود داره، انشاءالله عرض میکنیم برو. این هم قرینه دیگری که مرحوم آشتیانی در اینجا بیان میکنه. دو تا قرینه دیگه هست، یکی کلمه بعینه که مرحوم نائینی هم روی این تکیه کرده، به تبع ایشون مرحوم آل خوری تکیه کرده، بسیاری از بزرگان روی این کلمه بعینه تکیه کردن. ببینیم این چجور قرینیت داره و شبهه موضوعیه. یه بیان ساده ای رو خود مرحوم آشتیانی داره، میگه اگر ما کلمه به عینه رو، اگر روایت رو بخواییم مربوط به شبهه حکمیه قرار بدیم، لفظ به عینه دیگه از لفظ و قید احترازی بودن خارج میشه، میشه عنوان تأکیدی. اگر گفتیم حتی تعرف الحرام منه و بینه، بینه یعنی تأکید بر اینکه این حرامه، تأکید بر معرفت بر حرمت، تأکید بر علم به حرمت تأکید میشه، در حالی که اصل در قیود احترازیه و این کلمه به عینه باید احتراز بشه. احتراز از چی؟ احتراز از حرام لا به عینه. حرام لا به عینه در کجا معنا داره؟ در شبه موضوعیه معنا داره. از اینجا به بعدش رو دیگه بیان مرحوم ناینی و بیان مرحوم آلگوی رو ذکر میکنیم که تکمیل همونه. در کلام مرحوم آشتیانه همینه که اگر روایت حمله بر شبهه حکمیه بشود، لفظ به عینه تأکیده، در حالی که باید احترازی باشه. و در توضیح اینطور میگیم، میگیم اگر به عینه احترازی شد، احتراز میشه از حرام لا به عینه. حرام لا به عینه فقط در شبهات موضوعیه معنا داره، اما در شبهه حکمیه حرام لا به عینه نداریم. ما در شبهه حکمیه یا برای ما علم به حرمت هست یا اصلا علم به حرمت نداریم. یه جایی نداریم در شبهه حکمیه بگیم علم داریم به حرام لا به عینه. بله، مرحوم آلگویی هم گفت این رو از همون مرحوم آشتیانه گرفتن. بفرمان حرام لا به عینه در شبهات حکمیه در همون فرض علم اجمالی که در پایان درس دیروز عرض کردیم وجود داره، اما علم اجمالی رو گفتیم که از محل این روایت به طور کلی خارجه. حرام لا به عینه در شبهات موضوعیت میگیم آقا 10 تا ضرب اینجاست، یکیش میدونیم حرامه، در شبهه موضوعی معنا داره. اما در شبهه حکمیه حرام لا به عینه معنا نداره الا در فرض علم اجمالی. خب احسن کن، شب اشکال خیلی خوبیه. اشکال این است که خب در شبهات موضوعی علم اجمالیه، در شبهات موضوعی هم بگیم آقا مثلا یه مایه خمره، یه مایه خله، شاید مثلا 100,000 یه میلیون ظرف مایه داشته باشیم، خب اونم علم اجمالی داریم یکی از اینا حرامه. چون این موضوعی علم اجمالی درشون غیر محصوره است، لذا مضر نیست. هم غیر محصوره است هم اطرافش غالبا از محل ابتلا خارجه. شما الان در هر شبهه موضوعی یکی شک میکنید، مگر در یه موارد فرضی بلا امروز صبح بگید یا علم اجمالی داریم این شیرهایی که پنیر میکنن برخش نجس میکنن. در همین شهر عرض میشود که ما علم اجمالی هست، اما چون اطراف غیر محصوره است و کثیری از اطراف وجود محل ابتلا خارجه، لذا اینجا مضر نیست. چی؟ تصور اولاد در این مورد خواهی موجه تو محصول در این مورد هم مقرون به علم اجمالی همیشه. پس ببینید این هم قرینه دیگر شد که از کنم روی این قرینه مرحوم آلگویی، والد ما رضوان الله علیه، اینا خیلی تکیه میکنن و میگن که این قرینیت بسیار خوبی داره بر اینکه این روایت مربوط به شبهات موضوعیه. آخرین قرینم این است که این روایت از حیث فحش از حرمت اطلاق داره. خب اگر شبهه حکمیه بود باید مقید میشد به ما بعد الفحش. حالا این خیلی قرینه فقط رو مرحوم آشتیانی ذکر کردن، ما خیلی قرینیت نداره چون با ادله دیگه ما تحلیل میزنیم. پس مجموعه این قرائن، قرائن محکمی است که برای اینکه این روایت فقط در شبهات موضوعی است و ما نمیتونیم از این روایت در شبهه حکمیه استفاده کنیم. بحث ما در روایت عبدالله بن سنان تمام شد. فردا روایت مسعود بن صدقه رو بررسی میکنیم و صلی الله علیه و آله.